شادمانی و تندرستی برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنیم. رسیدیم به ساعت 6:30 بامداد و دعوتو میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای باد، حدیث من نهانش میگو، سر دل من به صد زبانش میگو. میگو نه بدانسان که ملالش گیرد، میگو سخنی و در میانش میگو. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 9 شهریور ماه 1401. خیلی خوشحالیم که امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم، من و سایر عوامل مدیریت و برنامه ریزی صبح گفتگو با خوشحالی در خدمت شما هستیم تا بتونیم امروز هم یک صبح گفتگوی دیگر رو تقدیم حضورتون کنیم. صبح گفتگویی که میپردازه به مشکلات، معضلات و موضوعات پیشنهادی شما. خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید و در موضوعات مختلف مشارکت بفرمایید. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه اونها رو هم به واسطه فرستادن پیامک یا تماس با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرحش کنیم. راه های ارتباطی زیادی بین ما و شما هست که الان بیان میکنم. اگر خواستید پیامک بفرستید، سامانه پیامک کوتاه ما 30,035 هست و اگر خواستید تماس بگیرید دو شماره تلفن داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. راه دیگه این هستش که نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو انجام بدید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه ها رو بشنوید و دریافت کنید و در نهایت شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. روزهای پایانی شهریور که چه اشکال، روزهای پایانی تابستان هست، در ماه شهریور به سر میبریم، نهم شهریور. کم 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 با خنک شدن هوا فکر میکنم دیگه راحت تر میشه صبح بیرون اومد و به کار و زندگی زد. با موضوعات مختلف امروز همراه ما باشید. مثل همیشه در تحریریه قرار هست بپردازیم به خبرها، بررسی رسانه ها و روزنامه ها، در معرفی کتاب با یک عنوان کتاب و معرفی اون کتاب در خدمت شما هستیم. تماشاخانه هم میپردازه به معرفی و اعلام اخبار فرهنگی، هنری و رویدادهای سینما و تئاتر. در رو در رو اما بخش های متنوع و مختلفی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در رو در روی امروز میریم سراغ ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ببینیم برای پیشگیری و توسعه مشارکت های مردمی چه اقداماتی انجام دادن. درباره داروخانه ها حتما صحبت خواهیم کرد، ببینیم که توزیع عادلانه جغرافیایی در حوزه تأسیس و ایجاد داروخانه ها صورت گرفته یا خیر، یا فقط تمرکز در یک قسمت از کشور یا شهر وجود داره یا یک قسمت هایی. و بعد هم میریم سراغ یک قسمتی از تولید، بخشی از تولید کشورمون، درباره تولید مبل و پارچه‌های رومبی صحبت می‌کنیم و البته باز هم اخبار سلامت پزشکی، میریم سراغ نظام پزشکی و این صحبت‌هایی که درباره کمبود پزشک متخصص وجود داره رو به بحث می‌گذاریم. پس با ما و صبح و گفتگو و موضوعات مختلف صبح و گفتگو همراه باشید.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبان، از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار
زبانه. 6:37 دقیقه است. باز هم صبح بخیر بگیم، خوش آمد بگیم به صبح گفتگوی امروز و میخوام دعوتتون کنم که به اتفاق بریم سراغ بخش اول، میز اول، جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر در تحریریه منتظر ما هستن. بریم سراغ تحریریه.
امروز من دست زمین جانیدم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون،
متاسفانه همون که ساختمون ریخت، مشاغل گروه دو که باید
در وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی تحلیل
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا تیم ملی والیبال شهر
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
یه زمانی صبح که میخواستیم کار رو شروع کنیم، اولین قدممون سرزدن به این دکه ها، قدیم میگفتن دکه، بعدن شد کیوسک مطبوعاتی، سرزدن به این دکه های فروش روزنامه ها بود و در کمترین حالت نگاه کردن به تیتر رسانه ها و روزنامه ها. الان میخوایم همین کار رو در تحریری انجام بدیم. خانم رجایی همراه ما هستن. خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید.
متشکرم، شما هم همینطور، چهارشنبه خوبی ان شاءالله در پیش داشته باشید. بفرمایید که رسانه ها روزنامه ها چه میگن، چه اخباری انتخاب کردن؟
بله، امروز نهم شهریور ماه هست. ما روزنامه اطلاعات رو به عنوان روزنامه اول برای بینندگان عزیزمون، برای منظره خاصه بینندگان عزیزمون انتخاب کردیم که در رابطه با در واقع دیدار روز اخیر رهبر معظم انقلاب با اعضای هیئت دولت و ریاست جمهوری تیتر زده و یکی از جملات مهم ایشون رو آورده. رهبر معظم انقلاب در این دیدار تاکید کردن که اولویت اصلی کشور همچنان موضوع اقتصاد هست و روزنامه اطلاعات هم همین جمله رو برای تیتر خودش انتخاب کرده. اما روی اکثر رسانه ها ما یک جمله کلیدی دیگه هم از بیانات رهبر انقلاب میبینیم، اون همین هست که مهمترین توفیق دولت احیای امید و اعتماد مردم بوده. جملات مهمی در این در واقع دیدار بهش اشاره شده که در ادامه تیترها حتما بهش میپردازیم. اما یک تیتر دیگه هم از روزنامه اطلاعات باید خدمتتون عرض بکنم در رابطه با اینکه وزارت علوم اجازه و قدرت برخورد با پایان نامه فروشی رو نداره. مسئله پایان نامه ها در مخصوصا مقاطع ارشد و دکترا یکی از معضلاتی هستش که در چند سال اخیر خیلی پرحاشیه شده برای حوزه آموزش کشوری، ولی نکته که وجود داره اینه که اخیراً این در واقع سفارش هایی که برای پایان نامه داده میشه علاوه بر این که به بیرون از دانشگاه میره، حالا یک در واقع مرحله جدیدی ازش آغاز شده و خیلی از اساتید راهنما، حالا خیلی که شاید بهتر نباشه بگیم برخی از استادای راهنما، خودشون هزینه دریافت میکنن و پایان نامه برای دانشجوها در واقع آماده میکنن. و حالا تو این گزارش به این موضوع پرداخته شده که چرا وزارت علوم قدرت و اجازه برخورد با این مسائل رو نداره. روزنامه بعدی روزنامه اعتماد هست. اعتماد درباره همین دیدار روز اخیر هیئت دولت و رهبر معظم انقلاب این تیتر رو زده که اولویت اقتصاد با پیوست فرهنگی. موضوعات فرهنگی هم از مسائل مهمی بودن که در واقع رهبر معظم انقلاب روز گذشته بهش اشاره کردن. و یک اتفاق پرحاشیه و خبرساز دیگه هم که ما روز گذشته داشتیم انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال بود، آقای تاج بعد از حرف و حدیث‌های بسیار و حاشیه‌های بسیار باز هم در واقع یک بار دیگه به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شدن که روزنامه‌ها تیترهای جالبی براش انتخاب کردن. روزنامه اعتماد برای موضوع نوشته شب طولانی فوتبال و توضیح داده که پرحاشیه ترین انتخابات تاریخ فدراسیون فوتبال با پیروزی مهدی تاج به پایان رسید. یک تیتر دیگه هم از روزنامه اعتماد باید براتون بخونم در رابطه با اتفاقات روز گذشته که در اتفاقات یکی دو روز گذشته در عراق، خب ناامنی های ایجاد شده بود در عراق به واسطه استعفای مقتدی صدر از سیاست این کشور و طرفدارای این در واقع سیاستمدار به خیابان‌ها ریخته بودن، ناامنی ایجاد کرده بودن، نگرانی‌های خیلی زیادی ایجاد شده بود در رابطه با برگزاری راهپیمایی اربعین و در واقع برقراری امنیت ظاهرها. اما روز گذشته خیلی در یک اقدام غیرقابل پیش‌بینی مقتدی صدر یک بیانیه در واقع صادر کرد و پشت تریبون اومد و از ملت عراق عذرخواهی کرد و در واقع از طرفداران خودش خواستش که این ناامنی ها رو تمام بکنن. خوشبختانه امنیت مجددا میتونیم بگیم برقرار شده و این حواشی در واقع پایین اومده شدتش. اما اون چیزی که میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که جاده ها و مرزها هم باز شده. یعنی ما دیروز این خبر رو خوندیم که مرزهای فکر میکنم مهران، خسروی، شلمچه همه اینها بسته شده بودن. حتی جاده بغداد من خبر داشتم که بسته بود و یک سری دیگر جاده های بین شهری کشور عراق. اما تا جایی که اخبار به ما رسیده مجددا این جاده ها و مرزها باز شدن و به نظر میرسه که دیگه مشکلی نباید وجود داشته باشه. روزنامه بعد روزنامه همشهری هست. همشهری هم یک گزارش کامل آورده در رابطه با آنچه که در عراق اتفاق افتاده و نوشته بغداد در برزخ. توضیح داده که مقتدی صدر کی هست و چرا استعفا داده و استعفاهای قبلیش به چه جهتی بوده و اینکه چه جایگاهی بین طرفدارای خودش داره و اصلا چرا این موضوع اخیر به آشوب کشیده شده، که حالا کسانی که مشتاق هستن این مسئله رو بدونن میتونن به گزارش همشهری مراجعه بکنن. یک گزارش کامل هست. و یک چیز دیگه هم روی همشهری داریم تحت این عنوان که ضرب شست پلیس‌های پایتخت به تبهکاران. توضیح داده شده که در مرحله 59 طرح رد 822 هزار نفر از تبهکاران تهران دستگیر شدند. حالا دستگیری یک وضعیت که البته اقدام مهمی، اما به نظر می‌رسه اقدام مهمتر برای اینکه این برخوردها موجب پیگیری بشه این هستش که چه تبعات، یعنی در بُعد قانونی و از نظر اینکه چه در واقع حکمی برای اینها در نظر گرفته باشه نیاز به یک برخورد جدی از قوه قضاییه هست تا یک مقدار این میزان خشونت ها و در واقع تبهکاری ها و همین خفتگیری های خیابونی کمتر بشه. روزنامه بعدی ما روزنامه جامعه جمع هست. جامعه جمع هم یک گزارش قابل توجه آورده که امیدواریم مسئولان شهرداری بهش توجه بکنن. جامعه جمع نوشته غفلت از مناسب سازی در شهر زیرزمینی و توضیح داده که مترو تهران برای افراد دارای معلولیت وسیله مناسب برای حمل و نقل نیست. حالا نه تنها مترو تهران بلکه بی‌آرتی تهران هم در واقع سامان اتوبوس‌های تندرو هم این قابلیت رو نداره و اگر توی ایستگاه‌های شلوغ وسط شهری بخواد یک فردی از این با این شرایط از این سامانه‌های در واقع شهری استفاده بکنه، حمل و نقل شهری استفاده بکنه، قطعا با مشکل مواجه میشه.
و اضافه کنه سایر نقاط شهر رو. یه زمانی به عنوان استاندارد شهر سالم میگفتن باید برای معلولین هم یا افراد دارای معلولیت هم امکان استفاده از همه امکانات شهری وجود داشته باشه. یه زمان پیاده روها هم شروع شد یک سری کاشی ها و موزاییک ها و قسمت های براشون جدا گذاشتن که الان ببینیم یه قسمتی مثلا میره توی فضای سبز که دیگه هدایتشون میکنه توی وسط خیابون. این اضافه کنه که نه تنها بی‌آرتی، نه تنها مترو، خیلی جاهای دیگه هم هستن که اتفاق افتاده.
دقیقا همینطوره. حالا پیاده روها که وضعیتش خیلی عجیب غریبه، افراد دارای معلولیت که به کنار کسانی که معلولیت هم ندارن خیلی وقتا با مشکل مواجه میشن برای عبور از پیاده روها در یک سری از کوچه ها و در واقع خیابون های شهر تهران. بالاخره این مسئله بسیار مهمی هستش که ما اگر ادعا داریم از جهان سوم بودن فاصله گرفتیم، شهرداری تهران حتما باید بهش توجه بکنه و بعد از تهران حتما در سایر نقاط کشور هم باید بهش نگاهی ویژه بشه.
یه چیزی بگم و تمومش میکنیم این بریم سراغ قسمت بعد. من خیلی وسط حرف شما اومدم. یکی این که بهزیستی و کارشناسای بهزیستی رو تو تصمیمای کلان شهریمون به بازی بگیریم.
بله.
حرفشون رو بشنویم، کارشناسانشون رو تحویل بگیریم یکم. نکته دومی که خود سازمان بهزیستی هم حرف کارشناساش رو گوش کنه. یعنی علاوه بر اینکه مسئولان شهری ما توی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاشون حرفای بهزیستی و کارشناسان بهزیستی رو گوش کنن، خود سازمان بهزیستی هم ارج و قربی قائل باشه برای کارشناساش، حرف کارشناساش رو بشنوه و براشون انشاءالله ترتیب اثر بده. ممنون آقای رجایی، در خدمتم، بفرمایید.
خواهش میکنم. روزنامه بعدیمون هم روزنامه مردم سالاری هست که مردم سالاری در رابطه با موضوع متروپول و اینکه به قوه قضاییه رفته بود برای اینکه رأی براش صادر بشه تیتر زده و نوشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رأی پرونده متروپول صادر شده و جزئیات این رأی در واقع توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده. جا داره که یک تسلیت مجدد هم بگیم به خانواده بازماندگان این حادثه تلخ که همه ما رو ناراحت کرد. و تیتر آخر ما از روزنامه وطن امروز هست. وطن امروز از موضوع هم باز شدن راه‌های عراق تیتر داده و نوشته راه کاروان باز است و این هم یک خبر رسمی از این که مرزهای هوایی عراق و تردد زمینی با حصول امنیت مجددا بازگشایی شدن.
یه خبرم من بگم از آخر شب، یه خبر سیاست بین‌المللی بگیم. آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق هم درگذشت، فوت کردن. و ما ایشون رو معمولا به یاد میاریم با نامه‌ای که حضرت امام براشون نوشتن. نامه معروفی که نوشتن و پیش بینی کردن آخر عاقبت اتحاد جماهیر شوروی رو. و به هر حال این خبر هم آخر شب بود و از رهبران، آخرین رهبرانی بود که جنگ سرد رو دیده بودن. این از آخرین رهبران جنگ سرد که هنوز زنده بودن. متشکرم خانم رجایی، ممنونم
از شما. ارادتمندم.
متشکرم، صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا
می‌خوام بریم سراغ بخش اول رو در رومون و درباره داروخانه ها هم صحبت بشیم با مهمان متخصص و ارجمندمون. پس بریم رو در رو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان تهران، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. روز داروساز گذشته، با تأخیر تبریک میگیم چون همصحبت نشده بودیم با شما. تبریک میگیم، ولی لااقل من همصحبت نشدم. در رادیو گفتگو زیاد با شما صحبت کردیم، تبریک هم گفتی، ولی الان من با تأخیر تبریک عرض میکنم.
بزرگواریم شما.
گذشته، ولی از مصائب داروساز بودن یکیش این هستش که انتقادات زیادی مطرح میشه، در عین اینکه خیلی همون چیزی که باید و شاید و در قانون آمده و در اساسنامه آمده و در اصل و اساس باید بهش توجه کرد، راجع به داروسازان رو توجه نمی‌کنیم بهش. یعنی از یک طرف بایسته ها رو بهش توجه نمی‌کنیم، از یک طرف دیگه زبانمون به انتقاد هم زیاد هست. یکی از مسائلی که حالا مصائب داروساز بودن اینه که همین بحث تصمیم گیری درباره توزیع عادلانه جغرافیایی داروخانه ها هستش. هر روز هم براش یه قانونی میاد. اول اون قانون نمیدونم چند صد متر فاصله باید داشته باشه بود، بعد قانون تسهیل کسب و کار بود که آقا بیایم اشکال نداره بدیم. اینها رو اول راجبش صحبت بکنیم، این دو تا نقطه مقابل هم.
بله، ببینید، کلا تو حوزه سلامت ما به هیچ عنوان این اصل رقابت پذیری رو نداریم. حتی تو فرمایشات و دستورالعملی که مقام معظم رهبری دستن، اصل رقابت رو تو حوزه سلامت مردود دانستن. ولی متاسفانه از سال 97 به این طرف یه شورای تشکیل شد که حالا الان اون رئیس اون شورا شده رئیس مثلا از میخوام شده وزیر اقتصاد جناب آقای خاندوزی، و اونا به این حوزه نگفتن باید فضای کسب و کار آزاد شد، من جمله حوزه سلامت. و خیلی پافشاری تو این موضوع کردن بدون اینکه حتی یک کارشناس امور دارویی و تو حوزه سلامت تو کارگروهشون باشه.
من میگم موعد... یه ایرادی اینجا هست که به ذهن من میرسه، من شنونده، نه اصلا من تخصص ندارم، من شنونده این ایراد به ذهنم میرسه که ما بالاخره تکلیفمون رو با حوزه سلامت، بعضی قسمت‌های حوزه سلامت روشن کنیم. اول فکر می‌کنم لازمه این باشه ما ذهنیتمون رو درست کنیم. خواهش می‌کنم فرمایشتون فراموش نشه. و اون نکته این هستش که حوزه سلامت، داروخانه‌های ما که بخش مهمی از حوزه سلامت ما هستن، خدمات سلامت ما هستن، ما آیا اینها رو به چشم یک بنگاه اقتصادی داریم نگاهشون می‌کنیم، یا اینکه نه، اینا خدمات رسان حوزه سلامت هستن؟ شاید اول از همه خود داروساز باید این رو بیاد برای خودش روش روشن کنه، بعد بریم سراغ حکام ما.
درسته. متاسفانه ما از طرف انجمن داروسازان، ما بالاخره یک علم رو کسب کردیم بعد از 6 سال 7 سال، حالا اونایی که پی اچ دی گرفتن متخصص شدن بیشتر.
با چه رشته‌ای سختی؟
متاسفانه اون دوستان که دارن تو این حوزه قوانین رو وضع میکنن به علم ما بها نمیدن. ما رو در حد یک بنگاهی که داره خرید و فروش میکنه تنزل دادن. و ببینید، ما قوانین بالادستی ما یه بحثی هست که به نام بحث سطح دسترسی آحاد مردم به صورت خیلی عادلانه به حوزه سلامت. متاسفانه با دخالت این دوستان و پافشاری، و الان که جناب خاندوزی وزیر هستن که قدرت خیلی زیادی دارن، وحشتناک تو این حوزه دارن پافشاری میکنن. شما اگر این روند رو ببینید، از سال 97 این اتفاق افتاده و عملا اون سطح بندی که قدیم بود به نسبت جمعیت و به نسبت تعداد پزشک یک داروخانه تعریف میشد، الان اینو برداشتن، فاصله ها رو صفر کردن، نصاب جمعیت رو صفر کردن.
پس وزارت بهداشت نقش حمایتیش چی میشه؟
ببینید، وزارت بهداشت هم به خاطر اون طبق قانون مصوبات اون شورا حکم قانونو داره، عملا نام بالاخره پست دولتی دارن، نمیتونن از قانون تخطی کنن.
خب بیایم سراغ ولی... اون شورا و اعضای شورا کیا هستن الان؟
اعضای اون شورا جالبه، مثلا ببینید از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف هستن تو اون شورا، برای ما که تو حوزه سلامت هستیم تصمیم گیری میکنن. و
یعنی عملا... اتاق اصناف راجب مثلا نظام داروسازی و اینا صحبت؟
بله بله، اونا نماینده دارن اونجا. و متاسفانه
و رأی گیری میشه، حق رأی هم دارن.
بله بله بله. و الان حتی به عنوان مشاورم از ما دعوت نکردن و بالاخره قوانین رو وضع کردن که حکم قانون داره.
شاید شما اینجوری مجبور بشید عضو اتاق اصناف بشید.
ببینید من الان ما چون
من الان بهش میخندم ولی واقعا نگرانیه.
ببینید ما الان خودتون شهر تهران دارید میبینید
بله.
ما توی تهران میانگین تأسیس داروخونه اون حالا یه شهر برخورداریه دیگه آه. دو سال پیش میانگین تأسیس اون ماهیانه 10 تا 12 تا بوده
بله.
الان با شدتی که این دوستان اعمال کردن و این باید حتما فضای کسب و کار آزاد بشه، اتفاق خیلی وحشتناکی که افتاده اینه که ما تأسیسمون درخواست تأسیسمون به بالای 60 عدد رسیده و این که اتفاق ناگواری افتاده مناطق کم برخوردار توهی شده از داروخانه دیگه، کسی نمیره حاشیه تهران، کسی نمیره مناطق محروم، یا آقا من تهران هستم یا فرضاً شهرهای بزرگ هم به همین مشکل دچار شدن که شما میبینید.
حالا آقای دکتر این قانون قبلی هم ایراداتی داشت، حالا راجع به ایرادات
بله شما من نمیگم
ایراد داشت بحنی. اما الان خوب بدتر از قبل شد این قانونه. الان من خیابون هست در سعادت آباد که حالا زیاد ازش رفت آمد میکنم، این خیابون خیلی هم خیابون مشخصی هستش، یک قسمتیش به فاصله کمتر از 100 متر دو تا داروخانه دیوار به دیوار هم، یعنی سوپرمارکت اینطور بهشون جانمایی ندادن.
ببینید ما الان اتفاقات چون کار اجرایی دست ما تحت اختیار شده، ما اتفاقات تو حوزه داریم میبینیم. ببینید علم ما رو که ما میتونیم بابت اون علممون رقابت کنیم داروخانه دیگه، ولی دولت اینو قبول نداره و با فروش میگه شما میتونید رقابت کنید.
اگر ما بخوایم روی این موضوع با کسی از حالا دولت یا مجموعه تصمیم گیر صحبت کنیم، با کی باید صحبت کنیم؟ کی باید روی خط بیاد در مقابل شما صحبت کنه؟
حوزه وزارت بهداشت چون تصمیمات از جای دیگه گرفته میشه، اینا مامورن و معذور.
یعنی شما قبول میکنید خودتون اینکه یک دستگاه حاکمیتی که مرتبط با نظام سلامت هست بگه مامورم معذور میشه؟
خب ببینید
لابی خودشو که میتونه استفاده کنه، از قدرت خودش که میتونه وزارت بهداشت استفاده کنه.
موقعی که حکم میزنن بهشون که این کارو باید بکنین، اگر نکنی شما میفرستن به تخلفات اداری.
خب نه ما نمیگیم مخالفت کنه آقای دکتر. ببین ما یک نکته ای هست، یک قاعده ای هست در سیاست، اینو عرض کنم، یک نکته در سیاست تا قبل از اون تصمیم باید بگن.
نه گفتن منطقه، خب کوکوش شنواد، من دارم بهتون میگم توی حوزه تخصصی از افرادی که تو اون حوزه هستن دعوت نمیکنن و متاسفانه من الان دارم به شما میگم شما میتونید 3 ماه دیگه من زنگ بزنید، من یک آمار وحشتناک این حوزه بهت بدن که چه اتفاقات ناگواری داره میافته. چون واقعا شوخی با حوزه سلامت و این شما الان شما برو یه شهری مثل لندن، مثل کشورهای پیشرفته، ببین توش حالا مربوط به داروخانه نیستا، مربوط به پاراکلینیک هم شده، یعنی گفت هر چقدر دلت میخواد آزمایشگاه بزن، هر چقدر دلت میخواد مراکز MRI بزن، هزینه های هنگفتی از بودجه بیت المال.
خب به خاطر اینکه کسی که داره وارد میکنه دستگاه MRI باید بفروشه دیگه، اونم دیگه اونم به هر حال هماهنگیش انجام میده.
شهر تهران الان یه شهر تهران به اندازه گمون کنم، حالا اونجوری که من آمار دارم به اندازه یک کشور پیشرفت بیشتر از اون MRI داره. خب اینا اون دوستانی که دارن تصمیم میگیرن خونن به همین شکل. ببینید کشور ترکیه که بودن با ما تو بعضی از شاخص رو برابری میکنه، سال 2012 دو سالی این آزاد کرد همین بحث تأسیس داروخونه ها رو، بعد دید اشتباه کات کرد جلوشو گرفت، چون دید مناطقی که کم برخوردارن هیچکی نمیره اونجا و اومد اینو تعدیلش کرد. اون سیاستی که شما گفتید قبول دارم، نقاط ضعفی داشت نقاط قوتی داشت، ما باید میومدیم کارشناسی میکردیم نقاط قوتشو خیلی پررنگ میکردیم، نقاط ضعفش هم کلا کاری میکردیم که حل بشه. ما نکردیم، اومدیم صورت مسئله رو پاک کردیم، گفتیم آقا اقتصاد آزاد، هر کی هر جا دلش خواست بره بزنه. بعد بنابراین شما که تو تهران فارغ التحصیل میشید یا توی شهر دیگه میبینید که 5-6 تا شهر بزرگ میتونید بیاید، عملا هیچ جای مناطق محرومی نخواهید رفت. آماری که ما تو تهران داریم از سال 98-99 1600 تا کار کارشناسی که تو حوزه داروخانه کردیم، بالای 90% تأسیس و تغییرات تو مناطق 1-6 تهران رخ داده و بعد از نامه آقای خاندوزی این اتفاقات بدتر شده، یعنی باز مناطق 1-6 تهران در حد انفجاره.
من یه پرانتز باز کنم، چون آقای دکتر خاندوزی اسمشون رو 2-3 بار برده شد و به دفعات برده شد، اولا این حق هم برای جناب دکتر خاندوزی هم برای مجموعه وزارت خونه این حق وجود داره که روی خط حاضر بشن پاسخ بدن اگر نشد به این موضوع اعلام موضع داره
در رو بشینیم صحبت کنیم و مناظره بذارید، چون واقعا تو حوزه سلامت با اینکه تیم ایشون
من یه جایی هنوز قانع نمیشم آقای دکتر صبور، میدونید کجا هستش؟ ببینید ابزارهایی که شما نظام وزارت بهداشت داره ابزارهای قابل قبولی هست. ببینید تا وقتی که یک چیزی قانون نشده از همه تلاش ها میشه استفاده کرد. بله وقتی قانون شد خب دیگه ما باید اطاعت کنیم. الان ببخشید سوال من اینجاست، الان کمیسیون بهداشت مجلس وزارت بهداشت رو فرمودید، من هرچند قبول ندارم
ما الان یک